استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در آغاز خبرها. ملا هیبت الله خانزاده رهبر طالبان در یک فرمان تازه کشت کوکنار را در افغانستان منع کرده است. این فرمان که امروز در کابل اعلام شد در آن آماده است کسانی که دست به کشت کوکنار بزنند مجازات خواهند شد. بیشتر در این باره تا لحظات بعد. معاون سرای شاهزاده کابل میگوید که دست کم 20 نفر در انفجار در این سرای زخمی شدند که وضعیت 5 تن آنها وخیم است. حاجی دادگل به رادیو آزادی گفت انفجار در نتیجه پرتاب بم دستی حوالی ساعت 9:45 دقیقه صبح امروز رخ داد. به گفته او برخی از زنان مشمول زخمیانند. از سوی دیگر خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل در توییتر نوشته است که یک دوست در ساحه سرای شاهزاده به هدف سرقت پول بم دستی پرتاب کرد که در نتیجه ده تن به طور سطحی زخمی شدند. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. حکومت اوکراین میگوید که پس از گفتگوهای چندین هفته‌ای با نماینده‌های روسیه به هدف پایان یافتن جنگ، اکنون مطمئن شده که نخستین نشانه‌های مثبت آشکار شده است. دیوید راخامیا رئیس هیئت مذاکره کننده اوکراین روز شنبه در مصاحبه گفت که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور شاید به زودی با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دیدار کند. به گفته او پیشرفت مذاکرات تا جایی بوده که زمینه دیدار رو در روی رهبران اوکراین و روسیه را فراهم کرده. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از یک ماه می‌گذرد. شهروندان هنگری امروز یکشنبه در انتخابات عمومی در آن کشور رای می دهند. بر اساس گزارش‌ها انتخابات چالش بزرگ برای حکومت 12 ساله جنجالی ویکتور اوربان صدر اعظم بر حال هنگری است. احزاب مخالف ائتلافی را تشکیل دادند تا به این ترتیب اوربان و حزبش را شکست دهند. 8 میلیون تن واجد شرایط رایدهی در هنگری هستند و رقابت میان ائتلاف مخالفان و حزب حاکم تنگاتنگ پیش بینی شده. و کرکت بورد افغانستان میگوید که یونس خان کپتان پیشین تیم ملی پاکستان را به عنوان مربی بخش بتنگ بازیکنان افغان گماشته است. خان در این بخش با اعضای تیم ملی کرکت افغانستان در امارات متحده عربی همکاری خواهد کرد. کرکت بورد همچنان عمر گل کرکت باز پیشین پاکستانی را به عنوان مربی بالنگ ورزشکاران افغان گماشته. انتظار می رود یونس خان و عمر گل با کمپ تمرینی تیم ملی کرکت افغانستان با زودی در امارات متحده عربی بپیوندند. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید در ادامه این برنامه. رهبر طالبان طی فرمان کشت کوکنار را در افغانستان منع کرد.
هیچ کسی این حق را ندارد که از این فرمان سرپیچی کند.
این فرمان چرا اکنون صادر می شود؟
یک مسئله این بوده بیتانه که اختلاف نظر در بین رهبری طالبا سبب از این دوگانگی شده باشد.
مقام های اوکراین از حملات هوایی به شهر ساحلی اودیسا خبر دادند و در برنامه شکست سکوت
زنان افغانستان با تمام محرومیت ها و محدودیت های چندین سال پیش دوباره تجربه می کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رهبر طالبان در یک فرمان تازه کشت کوکنار را در افغانستان منع کرد. در فرمان ملا هیبت الله اخوندزاده که امروز در کابل اعلام شد آمده است کسانی که دست به کشت کوکنار بزنند مجازات خواهند شد. این در حال است که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که به تازگی دهقانان در ولایت هلمند حاصلات کوکنارشان را جمع آوری کردند. همکارم گزارش می دهد.
هیبت الله خان رهبر حکومت طالبان در یک فرمان تازه کشت کوکنار را به گونه کامل در تمام کشور منع کرد. در این فرمان ملا هیبت الله اخوندزاده که روز یکشنبه در یک نشست وزارت داخله حکومت طالبان با رسانه ها شریک گردیده آمده است که کشت کوکنار به گونه مطلق ممنوع است و هیچ کس پس از این تلاش نکند تا در زمین های خود این بوته هرزه را کشت کند. در این فرمان نه تنها در مورد منع کشت کوکنار گفته شده است، بلکه در مورد جلوگیری از کاروبار همه مواد نشاور تاکید شده است. در یک بخش از فرمان آمده است که تمام مواد نشاور و تمام انواع آن مانند شراب، هیروئین، شیشه، تابلتکا، چرس، استعمال و انتقال، فروش و تجارت، صادرات و واردات آن و فعالیت کارخانه های تولیدی مواد نشاور به گونه جدی ممنوع است. عبدالنافع تاکر، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، در مورد پیامدهای سرپیچی از این فرمان گفت:
هیچ کسی این حق را ندارد که از این فرمان سرپیچی کند. اگر خدای ناکرده بالفرض کسی سرپیچی کند، با پنجه قانون سپرده می شود و در موردش فیصله شرعی و قانونی صورت می گیرد.
پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته بود که با کسانی که کوکنار کشت کردند برخورد نرم خواهد شد. طالبان عامل این کار را بد بودن اقتصاد دهقانان، فقر و در کنار آن نبود یک راه بدیل خوانده بودند. این فرمان رهبر طالبان در حال داده می شود که خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش تازه ویدئویی را منتشر کرد که در آن دیده می شود دهقانان در ولسوالی نادلی، ولایت هلمند، مصرف جمع‌آوری حاصلات کوکنار از یک زمین بزرگ و شماری از کارگران در حال جمع‌آوری شیره آن هستند. در این ویدیو دیده می شود که در نزدیکی یک زمین کوکنار در نادلی شماری از دهقانان جمع شدند. کسی چایانان می خورد و گروه هم شیره های کوکنار را وزن کرده و در یک بسته جا بجا می کنند. با اساس گزارش اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC، افغانستان سال گذشته بزرگترین تولید کننده تریاک بوده و محصولات کوکنار 11% اقتصاد این کشور را تشکیل می داد. سیگار یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش خود در ماه می سال 2021 میلادی با نقل از مقام‌های آمریکایی گفت که تخمین شده است که طالبان 60% درآمد سالانه خود را از مواد مخدر غیرقانونی به دست می‌آورند، ادعایی که طالبان نپذیرفتند. قابل یادآوری است که در زمان نظام جمهوریت در افغانستان با شمول هلمند در شماری از ولایت‌های ناامن کوکنار کشت می‌شد و فروش مشروبات الکلی و مواد نشاور در بازارها صورت می‌گرفت و گاه ناگاه از بازداشت کاروباریان آن نیز گزارش‌های منتشر می‌شدند.
درباره این فرمان رهبر طالبان با محمد اسحاق اطمر، تحلیلگر افغان مقیم جرمنی، گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که به نظرش فرمان رهبر طالبان درباره منع کشت کوکنار در افغانستان بر زارعین چی تأثیر می‌گذارد؟
ای زارعی را خیلی متضرر می سازه، برای زیکورا یک مقدار زیاد پول خود در این قسمت سرمایه گذاری کردن و ما فکر می کنم که اگر رهبری طالبان در قسمت توقف کشت کوکنار هدایت می دادن، باید 6 ماه، 4 ماه، 5 ماه پیش این فرمان صادر می کردن تا که دیاقین سرمایه خود سر زر کشت کوکنار مصرف نمی کردن. یقینا یک ضربه بسیار بزرگ اقتصادی برای زارعین خواهد بود.
اطمر صاحب، به نظر شما این فرمان چرا اکنون، یعنی چند ماه پس از حاکم شدن دوباره طالبان، صادر می شود؟
یک مسئله ای هم بوده بیتانه که اختلاف نظر در بین رهبری طالبان سبب ازی دوگانگی شده باشه و ای به ای باناست که چند قبل سخنگوی طالبان میگه گفتن تا زمانی که بدیل برای زر کشت کوکنار مساعد نشود دولت در مقابل زر کوکنار اقدام نخواهد کرد. یک مسئله و دیگه ای که امروز که اینا ای تصمیم گرفتن ایطور برداشت میشه که امکان داره اختلاف نظر در بین طالبان وجود باشه در این قسمت و روابطی که طالبان با خود امی کاروباری های به اصطلاح تجارت مواد مخدر داره، من فکر میکنم این مبارزه را کمی کنتر میسازه و محتمل به نظر نمیرسه که اگر طالبان برای نابودی کامل از این بتانن کاملا موفق بدارن.
از دید شما چی راه بدیل وجود دارد که دهقانان کوکنار کشت نکنن؟
باور به ایست که راه های بدیل در این زمینه باوجود است و راه های بدیل کمک برای زارعین است که اونا بتانن بدیل ازی را پیدا بکنن. البته ای به کمک بینگلی و جهانی ضرورت داره و ای مقدار پول زیاد را کار داره، گرچه در 20 سال گذشته به نام مبارزه و یا به نام بدیل برای دولت افغانستان در وقت کمک شده بود، ولی که استراتیجی های ناکام دولت سابقه نتانست که مو برنامه را موفقانه و پیش ببره. باور من است که حکومت طالبان دو توانمندی نیست که خودشان به دیل پیشنهاد بکنند، ولی اگر کمک جهادی دی قسمت موجود باشه و یک استراتژی درست بر بدیل بر کشتی کوکنار اینا در پیش بگیرن، میشه که مبارزه به پیروزی برسه.
گفتگوی بود با محمد عیسی قطمر، تحلیلگر افغان مقیم جرمنی. اینجا رادیو آزادی است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
یک و 11 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. رئیس جمهور هند در سفر به ترکمنستان گفته است کشورهای همسایه افغانستان در پیوند به وضعیت جاری این کشور و پیامدهای جهانی آن نگرانند. از سوی دیگر لوی دریسیز پاکستان میگوید فعالیت حکومت طالبان در افغانستان زیاد خوب نیست، اما به گفته او جامعه جهانی باید همراهش کمک کند. بیشتر در این گزارش.
با گذشت هر روز نگرانی های منطقه‌ای و جهانی در پیوند به وضعیت جاری افغانستان رو به افزایش است. به تازگی رام نات کووند رئیس جمهور هند به روز شنبه در جریان سفرش به ترکمنستان درباره وضعیت جاری افغانستان پس از حاکمیت طالبان نگرانی کرده است. و در یک نشست خبری با سردار بردی محمدوف همتای ترکمنستانیش گفت
با عنوان کشورهای همسایه نزدیک افغانستان، کشورهای ما طبعا که نگران وضعیت این کشور و عواقب آن برای جهان هستند. در میان ما یک اجماع منطقه‌ای گسترده در مورد بسیاری از مسائل در افغانستان، از جمله ایجاد یک دولت واقعا گسترده، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر، نقش سازمان ملل متحد، تحویل کمک‌های عاجل و بشر دوستانه و تامین حقوق زنان، کودکان و دیگر اقوام و اقلیت‌ها وجود دارد.
هند یکی از کشورهای مهم در امور افغانستان است، کشوری که با کمک‌هایش به افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نیز ادامه داده است. از سوی دیگر لوی دریسیز پاکستان که به حمایت از طالبان متهم است گفته فعالیت حکومت طالبان در افغانستان زیاد خوب نیست، اما در مقابلشان باید از حوصله کار گرفته شود. قمر جاوید باجوه در سخنرانیش در نشستی که زیر نام گفتگوهای امنیتی اسلام آباد برگزار شده خواستار دوام کمک‌های جهان به افغانستان شد و گفت که اگر به افغانستان کمک نشود، نه تنها که مشکل مهاجرت به میان می‌آید، بلکه فرصت توسعه به تروریسم نیز فراهم خواهد شد. طالبان تا به حال در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این گفته که وضعیت تحت کنترلشان است و حکومتشان نیز همه شمول است. با گذشت حدود 7.5 ماه از حاکمیت دوباره طالبان، تا به حال هیچ کشوری حکومتشان را به رسمیت نشناخته است و این موضوع این نگرانی را به میان می آورد که حکومتشان یک بار دیگر به اداره ناکام مبدل شود. هفته گذشته نیز نشستی در چین درباره افغانستان برگزار شد که یکی از بحث‌های مهمش افزایش روز به روز فاصله میان جامعه جهانی و افغانستان بود. روسیه و چین در این نشست تأکید کردند که افغانستان سالهای زیادی داخل در جنگ بوده و از پیشرفت‌های اقتصادی جهان عقب مانده و نباید دیگر به دور از جامعه جهانی باقی بماند. اما با وجود تمام این نگرانی‌ها، طالبان هنوز هم به تعهدات خود به جامعه جهانی از جمله ایجاد حکومتی همشمول، حفاظت از حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و مبارزه گسترده با هراس افکنی عمل نکردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:14 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در جریان این برنامه مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور می کنیم.
Israel has many friends and allies. Human rights. Российской Федерации неизменно
исходит. Если мы сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقامات اوکراین از حملات هوایی به شهر ساحلی اودیسا خبر دادند. آنها امروز گفتند که برخی راکت‌ها توسط نیروهای دافع هوا رهگیری و در هوا منفجر ساخته شد. همکارم سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و در استدیوست. سرور صاحب سلام، جزئیات از چی قرار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. انتوان هیراشچینکو، یک مسئول وزارت داخلی اوکراین، در پیام خود در تلگرام نوشت که شهر اودیسا اوایل امروز هدف حملات هوایی قرار گرفت. وی گفت که از آتش سوزی در برخی مناطق شهر گزارش شده است. این شهر در کنار سواحل بحیره سیاه قرار دارد و یک جمعیت نسبتاً بزرگ افغان‌ها نیز تا قبل از آغاز جنگ در آنجا به سر می‌بردند. شورای شهر اودیسا نیز وقوع این حملات را تایید کرده است. یک خبرنگار آژانس خبررسانی فرانسه از اودیسا گزارش داد که او حوالی ساعت 6 صبح صدای انفجارها را شنید و حداقل 3 ستون دود سیاه را بر فراز منطقه سنتی شهر دیده است. اودیسا که حدود 1 میلیون نفوذ دارد، بزرگترین شهر اوکراین در سواحل بحیره سیاه محسوب می شود و هنوز هم زیر کنترل دولت اوکراین است. وزارت دفاع روسیه هرچند خبر حملات بر اودیسا را تایید نکرد، اما گفت که نیروهای روسیه به 28 هدف نظامی اوکراین در سرتاسر این کشور حمله کردند. از سوی دیگر ولادیمیر میدنسکی، رئیس هیئت مذاکره کننده روسیه با جانب اوکراین، در پیام خود در تلگرام نوشت که مباحثات چندان پیشرفت نداشته که زمینه ملاقات رؤسای جمهور دو کشور را فراهم کند. وی تصریح کرد که موقف روسیه نسبت به مناطق دونباس و شبه جزیره کریمیا تغییر نکرده است. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با خود ملحق ساخت و در آستانه حمله 24 فوریه به اوکراین، استقلال مناطق جدایی طلب دونباس در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی روز شنبه هشدار داد که روسیه همزمان با عقب کشیدن نیروهای خود از محل پایتخت کیف و شهر چرنیهیف در شمال برای حملات هوایی نیرومند در جنوب آمادگی می‌گیرد. در این میان وزارت دفاع بریتانیا روز یکشنبه گفت که روسیه راه‌های رسیدن به اوکراین از طریق بحیره سیاه و بحیره آزوف را مسدود کرده است.
از وضعیت شهر محاصره شده ماریوپول چی خبر در دست داریم؟
در ماریوپول، شهر ساحلی دیگر اوکراین که در کنار بحیره آزوف قرار دارد، حدود 100 هزار غیر نظامی در محاصره نیروهای روسی به سر می‌برند. کارشناسان به این باورند که روسیه نیت دارد که با تصرف این شهر یک دهلیز زمینی میان شبه جزیره کریمیا و منطقه دونباس بگشاید. بخشای این منطقه در دست جدایی طلبان مورد حمایت مسکو است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز شنبه یک بار دیگر تلاش کرد که غیر نظامیان را از شهر ماریوپول خارج کند. سازمان‌های کمک بشری که یک روز قبل از آن از تلاش فرستادن کاروان موترها به این شهر دست کشیدند، اواخر دیروز گفتند که تلاش‌های تخلیه جریان دارد ولی وضعیت نارام است.
با تشکر از شما، اکنون چند خبر اقتصادی.
کارخانه بزرگ داروسازی به ارزش 50 میلیون دلار در ولایت قندهار ساخته می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار امروز با نشر خبرنامه گفته است کار ساخت این کارخانه داروسازی به همکاری یک شرکت سهامی و 71 سرمایه گذار به ارزش 50 میلیون دلار بسیار زود آغاز می شود. در خبرنامه گفته شده است یک بخش این کارخانه با داشتن 800 کارمند ظرفیت ساختن 2 میلیون تابلت، 1 میلیون کپسول و 100 هزار شیشه شربت را در 24 ساعت دارد. به گفته مقام های اتاق تجارت و سرمایه گذاری قندهار، با ساخت این کارخانه برای هزاران تن زمینه های کاری فراهم می شود. سرمایه گذاران ولایت قندهار خواهان همکاری حکومت در این زمینه هستند. شاروالی کابل میگوید با فرارسیدن ماه رمضان برای مدیریت بهای مواد خوراکی در شهر کابل نشنامه تازه‌ای را در تمام ناحیه های این شهر توزیع کرده است. نقیب الله بارکزای سخنگوی شاروالی کابل امروز به رادیو آزادی گفت شاروالی کابل همچنین گروه های سیار نظارتی را برای تطبیق این نشنامه گماشته است. آقای بارکزای میگوید ار فردی در جریان ماه رمضان از عملی کردن این نشنامه سرپیچی کند، ابتدا جریمه نقدی و در مرحله بعدی دکان وی بسته خواهد شد. وی برای مردم اطمینان می‌دهد که در ماه مبارک رمضان نرخ مواد خوراکی ثابت خواهد بود. این در حالی است که باشنده های کابل همواره از بلند شدن نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان شکایت کردند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 30 پول، 1 یورو 97 افغانی و 66 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 38 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 92 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه من سلطان محمد سرور با شما هستم. از سرنوشت انستیتوت موسیقی ملی افغانستان و شاگردان آن در پرتغال میشنویم. پیام های شما عزیزان را نیز داریم.
یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیر مردان و متقاعد افغانستان هم نظر بکنند.
اما در آغاز همکارم سید سمی عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را تقدیم می کند.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود در این مورد نوشته است که تصمیم حکومت طالبان برای بسته نگه داشتن دروازه های مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم چگونه تأثیر بر اقتصاد افغانستان خواهد داشت. در این مطلب که توسط نویسنده کلی کمبل نوشته شده، در اول به منجمد شدن بیش از 600 میلیون دلار پول اشاره می شود که بانک جهانی برای تمویل 4 پروژه در افغانستان تخصیص داده است که این پول به نوشته نشریه به خاطر منجمد ماند که حکومت طالبان تعهد خود را برای باز کردن دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران به جا نیاورد. به نظر نویسنده این اقدام بزرگترین بحران بشری و اقتصادی در جهان را گسترده تر می سازد. در بخش دیگر این مطلب می خوانیم: به خاطر همین تصمیم طالبان، وزارت خارجه آمریکا هم ملاقاتی را که با نمایندگان طالبان در دوحه قطر مد نظر گرفته بود لغو کرد. قرار بود در آن اجلاس صدها میلیون دلار کمک به افغانستان تعهد شود. نویسنده می افزاید در حدود 10 مقام سابق افغانستان، اعضای کانگریس آمریکا، کمک کنندگان و متخصصان در مورد این تصمیم بانک جهانی به نشریه فارن پالیسی گفتند در مورد عواقب این تصمیم بانک جهانی بسیار نگرانی دارند، زیرا افغانستان تحت کنترل طالبان بسیار بی‌بضاعت شده و مردم آن به حد نادار هستند که با گرسنگی شدید روبرو می باشند. تحلیلگران میگویند که جامعه جهانی میخواهد به خاطر تخطی طالبان از حقوق بشری آنها را مجازات کند، ولی ضرر زیادی آن به افغانهای عادی میرسد. جنرال کنسل سابق افغانستان در لس آنجلس عارف دوستیار گفته است که این تصمیم بانک جهانی مانند شمشیر میباشد که هر دو طرف آن برنده است و بدبختانه زیان هم وارد میکند. و همچنان گفته است باوری ندارد که این تصمیم بانک جهانی بر طالبان تاثیرگذار باشد. مجله دویک هم در مورد منجمد شدن 600 میلیون دلار افغانستان توسط بانک جهانی نوشته است. مجله درباره بسته شدن صنوف درسی در مکاتب برای دختران بلندتر از صنف ششم می نویسد: چون این اقدامات نشان می دهد که در بین طالبان اختلاف نظر شدید وجود دارد. ویک نوشته است یک تعداد طالبان مخالف باز شدن مکاتب دختران هستند، اما شمار دیگری با این نظر موافق نیستند. مجله سوال می کند در حالی که طالبان به حالت قبلی برمی گردند، یعنی به سمت فعالیت های افراطی سالهای 1990 حرکت می کنند، غرب نمی تواند در برابر آن خاموشی اختیار کند و یک عکس العمل باید نشان بدهد.
شاگردان انستیتوت موسیقی ملی افغانستان که در این اواخر به پرتغال رفتند به آموزش و فعالیت‌های هنری خود در این کشور ادامه می‌دهند. قرار است آنها در آینده نزدیک یک کنسرت مشترک با هنرمندان کشور میزبان برگزار کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدای موسیقی افغانستان در محفل اینجا در پرتغال تنین انداختند. نوازنده ها شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستانند، انستیتوتی که دیگر وجود ندارد. احمد سلیم سرمست، مؤسس این انستیتیوت، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این نوازنده های جوان اکنون راه خود را به صنعت موسیقی در کشور میزبان باز کردند.
پروسه ادغام این گروه در اینجا به آرامی پیش می رود. شاگردان شامل مکتب شدند و مکتب موسیقی می روند. موسیقی تولید می کنند و به گروه ها و ارکسترهای متعدد موسیقی پیوستند. آهسته آهسته با موسیقی روی جامعه خود تأثیر می گذارند. اینجا و آنجا کنسرت برگزار می کنند. در نظر داریم بسیار زود یک کنسرت خوب و بزرگ به اشتراک همه شاگردان ما برگزار کنیم و همچنان جوانان پرتغالی را دعوت کنیم که به ما بپیوندند تا یک جا با هم موسیقی زیبا را به جامعه ارائه کنیم.
اکنون یکی از معروفترین نوازنده های جهان به دیدار اینها آمده. یو یو ما، نوازنده 66 ساله، برنده 18 جایزه معتبر گرمی است. این نوازنده آمریکایی چینی تبار که در پاریس زاده شده از کسانی است که شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را کمک کردند تا از افغانستان تحت سلطه طالبان فرار کنند. او هفته گذشته با این شاگردان انستیتوت موسیقی افغانستان هم نوا شد و با آنها چند پارچه موسیقی نواخت.
اینها زندگی خود را به خاطر آنچه باور داشتند در خطر انداختند و شما اینجا در شهر لیسبون قلبهایتان را گشودید، آرامش و ثبات خود را به مخاطره انداختید و هر کاری ممکن را انجام دادید تا یک کار بشر دوستانه را انجام دهید.
و اما در داخل افغانستان، طالبان موسیقی را حرام دانسته، در چندین مورد آله های موسیقی را تخریب کرده و هنرمندان را این گونه تحقیر کردند.
خدای ما پسرمو و شرمو و شرمو و خدای و شرمو و رازی دا خدای دنی و دروی.
سخنگویان طالبان اما در مقابل رسانه ها موقف نرمتری از خود نشان داده، خشونت با هنرمندان را رد کرده اما گفتند، توصیه میکنند آهنگسرایان شغل دیگری در پیش گیرند. انستیتوت موسیقی افغانستان که در سال 2010 ایجاد شد اکنون به یک پایگاه طالبان مبدل شده. اما شاگردان آن که با خانواده هایشان به پرتغال پناهنده شدند اکنون میخواهند انستیتوت شبیه را بنا کنند. در نظر است این انستیتوت در چارچوکات یک مرکز بزرگتر فرهنگی افغان ها در شهر لیسبون بنا شود.
و به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر این مجموعه و پیام های شما عزیزان.
سلام برای شما و تمام همکارا. یک خواهش دارم از جامعه جهانی که تا اندکی به حال این پیرمردان متقاعد افغانستان هم نظر بکنن و این پیرمردان که عمر تعلیم و تربیت اولاد زحمت کشیدن حال باید گدهی کنن. آیا امارت اسلامی به فکر اینا نیست که اینا باید تقاعد کنن؟ به اینا حق و حقوقی داده شده. دیگه خواهش معمینه که جامعه جهانی و امارت اسلامی حال نظر به حال متقاعدیان بکنن.
سلام با کارکنان رادوی آزادی. من احسان الله پاشکسته ای روزی جنگ 13-97 از ولایت تاخر بلسواری در استقاله قریه یغنظر می باشم. چند بار کمک آمد رئیس و خزاندار قریه طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته را توزین می کنند و مرا در لیست نگرستم و از کمک ها نمی دین. شکایت مرا به گوش مسئولین بیرسانید با احترام.
سلام به تمام شنوندگان. مردم می گوین نانش بگی جانش نگی خودش میمیرد. مردم افغانستان به این حالت رسیده است. تقاعد نیست، معاش نیست، کار نیست، بار نیست. چی کنیم؟ ما کجا بریم؟
ما یک تن از بامیانیم. روزی که طالبات بیسبکار شده افت ما مشکی زندانی رو به یک گیتهان گیر کده در ولایت هرات افت ما هنوز رو نه محکمه نه دیگه هست.
چه لغمان از ولسوالی خرغی با خدا قدیم که دولت تالی ما بیشی مواد دیده باشیم همین مصوصا و علام که از همون ملکه را پیش میکنه همون نفره خود را نمشته میکنه.
از مسئولین معرف این خواهش را داریم شما لطفا اما لباس را تنین کردیم با ما واضح بسازیم و نگذاریم که دختره را تحصیل بمانه. خواهش ما اینه نیست که هر چیز رو کرد اما لباس و این چیز را تنین کرده همون را برای ما مردم واضح بسازه که ما دخترکای خود همون لباس تیار کنیم و مانع تحصیل نشود. و سلام.
امارت اسلامی افغانستان که نمی مکاتب درهایش باز کنه، این یک کار بسیار خوب است. در جهان تحت انتقاد میاییم و شرعی هم اجازه است اینمی مکاتب باید به حساب آزاد باشه.
سلام علیکم، من صبور هستم از ولایت غزنی و تماس شدم. در این قریایی که مربوط به غزنی میشه همه روزه کمک میاید به کسایی که اونا مستحق کمک نیستند.